میکنه و باعث بدبین شدن انسان نسبت به صداقت در اصل طرح این ماجرا ایجاد میکنه. خب این اصل این که بالاخره این دو کشور پشت این ماجرا هستن، چون این دو کشور سازگاری خودشون رو با رژیم صهیونیستی و نظام استکبار جهانی در طول تاریخ به اثبات رساندن و در همه مواضع خودشون بیشتر جانب غرب و جانب به اصطلاح رژیم صهیونیستی رو گرفتن در طول تاریخ. حالا به هر حال فارغ از این که این دو کشور پشت این ماجرا هستن و این طرح رو مطرح کردن، ما چیزی که میبینیم اینه که خود اصل طرح رو وقتی بیاید شما یک نگاهی بکنید، مواد اون رو که در 7 صفحه به اصطلاح نگاشته شده دقت میکنید، میبینید که این طرح کاملا عرضم به حضور شما که ریشه های بحران رو نادیده میگیره و قضایا رو مثلا از 7 اکتبر، همون جریان 7 اکتبری که حماس اون عملیات افتخار آفرین رو انجام داد، میخواد بگه آقا همه دعواها از 7 اکتبر بوده و هیچ اشاره ای به 80 سال اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی نداره. خب وقتی که شما رو ماجرا رو از ابتدای اون و از ریشه اون و از یسب بزرگی که اسرائیل اون رو آغاز کرده از اونجا نگاه نکنی و فقط بیایی به قضیه 7 اکتبر نگاه بکنی و به نوعی حماس رو مقصر همه این ماجراها قلمداد بکنی، خب این نشان میده که در طرحی که پیش روی اینها قرار گرفته ریشه های بحران نادیده گرفته شد. مسئولیت ها رو تحریف کردن، یعنی آمدن به صورت مساوی به اصطلاح این مسئولیت ها رو به گردن حماس و رژیم صهیونیستی انداختن. اصلا بحثی به نام تساوی نیست. ما میبینیم که تمام غصب است و تمام جنایت است در طول 80 سال از طرف رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت مثل حماس فقط از حق ملت مورد اشغال فلسطین، از حق به اصطلاح این مردمی که تحت اشغال بودن دفاع کردن. خب این رو باز ما میبینیم که این اعلامیه نیویورک مد نظر قرار نمیده و حقوق مسلم ملت فلسطین از جمله حق دفاع مشروع رو حذف کرده، چون گفتن که باید در این طرح حماس و گروه های مقاومت سلاح‌های خودشون رو در اختیار تشکیلات خودگردان قرار بدن و کاملا خلع سلاح بشن و یک طرح دو دولتی مثلا فلسطین یک طرف، اسرائیل یک طرف، در حالی که اصل ماجرا چیز دیگری است. اصل ماجرا این هست که یک ملت تحت اشغال قرار گرفتن، حذف سلاح اونها به معنای به اصطلاح میدان دادن به اشغالگر و اجرایی شدن طرح‌های خطرناک اسرائیل برای اینکه کل منطقه رو مورد حمله ها و آماج به اصطلاح خیانت های آشکار و پنهان خودش قرار بده.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
همچنان با برنامه کنکاش در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم و امیدواریم که تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. نکته قابل تأمل در رای گیری روز جمعه و تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با اکثریت آرا بیانیه نیویورک را تصویب کرد، عدم حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان مهم مسئله فلسطین بود. غیبتی که شاید موجب به وجود آمدن ابهام در نقش آفرینی تهران در قبال مسئله نخست جهان اسلامی در سازمان ملل متحد شده باشد. موضع جمهوری اسلامی ایران درباره مسئله فلسطین همواره بر یک اصل بنیادین استوار بوده است که صلح پایدار و واقعی تنها زمانی محقق می شود که حقوق تاریخی و غیر قابل سلب ملت فلسطین به رسمیت شناخته شود. در طول 4 دهه گذشته تهران ایران بارها اعلام کرده که راهکار موسوم و دو دولتی در شرایط فعلی نه تنها قادر به پایان دادن به بحران غرب آسیا نیست، بلکه با نادیده گرفتن ریشه های اصلی درگیری عملاً به تداوم وضعیت موجود یاری می رساند. این نگاه برخواسته از تجربه تاریخی منطقه و تأکید بر اصول حقوق بین الملل در زمینه حق تعیین سرنوشت ملت هاست. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در سال 1390 در سخنانی فرمودند: مدعای ما آزادی فلسطین است، نه آزادی بخشی از فلسطین. هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند یکسره مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانب پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل را بر آن پوشانده اند چیزی جز تند دادن به خواسته صهیونیست ها، یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست. در این باره بشنویم صحبت های سید بصیر احسانی را.
خب ببینید، راه حل دو مسئله است. یک مسئله این هست که یعنی حماس و گروه های مقاومت با همون شدت و حدتی که تا الان مقاومت کردن باید به مقاومت خودشون ادامه بدن. این یک مسئله به صورت کلی. اما اگر میخواییم به صورت بنیادین به اصطلاح این مسئله حل بشه، خب راه حل پیشنهادی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مزمه خامنه ای که در سال 1390 در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین مطرح کردن، فرمودن که آقا این طرح دو دولتی که بارهای بار مطرح شده یکسره مردوده. چرا؟ چون در طرح دو دولتی در حقیقت شما پذیرش یک دولت صهیونیستی رو در سرزمین فلسطین قبول کردید. راه حل این هست که خب ببینید، این طرح رو بارهای بار جمهوری اسلامی مطرح کرده در سازمان ملل و کشورهای عضو مقاومت هم در موضع گیری های خودشون روی اون تاکید داشتن که طرح دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران شامل 4 مرحله است. بله، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین آبا و اجدادی خودشون میشه در مرحله اول. مرحله دوم برگزاری انتخابات با مشارکت مردم اصلی فلسطین، اهم از مسلمان، مسیحی و یهودی، و تشکیل یک نظام سیاسی که منتخب اکثریت باشه بر اساس رفراندوم، و تصمیم گیری از سوی این نظام سیاسی منتخب اکثریت برای سایر ساکنین در فلسطین اشغالی که مردم اصلی اون محسوب نمیشوند، یعنی همین به اصطلاح صهیونیست‌ها، که آیا اینها باید بمانند نمانند، اینو باید خود ملت فلسطین ساکنان اصلی اعم از مسلمان، یهودی و ارزم به حضور شما که مسیحی باید تصمیم بگیرند. خب این یک طرح کاملا دموکراتیکه. این رو قبول نمیکنند که مبتنی بر واقعیت‌ها هست، میان طرح دو دولتی رو مطرح میکنند. برای چی؟ برای اینکه بالاخره رسمیت بدن به یک حکومت نامشروع به نام اسرائیل و اون رو به اصطلاح پایه‌هاش رو و پایگاه‌هاش رو در منطقه کاملا مشروع سازی بکنن، و بعد از اینکه مشروع شد و یک حکومتی با نام اسرائیل مورد قبول همه و حتی خود فلسطینی‌ها خدایی نکرده اگر ایجاد بشه در این منطقه، دیگه از به اصطلاح موضع یک حکومت مشروع جنایت‌های خودش رو وقیحانه در منطقه دنبال خواهد کرد و اون زمان کار بسیار سخت خواهد شد. لذا طرح دو دولتی مردود است و همه این کشورهای مقاومت باید با اون مخالفت بکنن و هر کسی که بالاخره آزادی خواهد.
به باور بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران سیاسی، تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مسئله تشکیل دولت فلسطینی با راهکار موسوم به دو دولتی طرحی است که در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد. کارشناسان سیاسی بر این باورند که رژیم اسرائیل و آمریکا می‌خواهند با فریب افکار عمومی و با ایجاد اختلاف در میان کشورهای اسلامی به اهداف شوم خود در منطقه غرب آسیا دست پیدا کنند. سید قریب الله سادات، کارشناس سیاسی، در این مورد گفت:
خب البته اسرائیل در شرایط فعلی که آمریکا در حالتی است که فکر میکنه شکست خورده و یگانه نیرویی که برش باقی مانده که از او سر تا پای اطاعت میکنه و هر دستوری که برش میده عمل میکنه، او رژیم غاصب و انسان کش و اسرائیل است که کوشش کرده که همیشه در هر جنایت برای امریکا پیش قدم پیگام و سرسپرده باشه. امریکایی ها منافع خود در خاورمیانه در خطر دیده، کوشش کردند که ایران و عربستان به جنگانه، ایران و عربستان نجنگی، کوشش کرد که یمن و عربستان به جنگانه، بازم نشد جنگ بین مسلمان ها. یعنی به هر شکل ممکن در عراق جنگ کردن، در اردن، فلسطین، سوریه، خلاص همه کشورهای اسلامی را کوشش کردن که جنگ یعنی برای اهداف شانه برسانه. وقتی که جنگ میشه بعد نیروی صلح یا به نام حمایه یا دولت جاگزین از او نیروهای خود امریکایی ها در او جا بجای میکنه به این بهانه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. پنجشنبه هفته را استقبال کردیم با بهترین آرزوها برای شما که دوستتان داریم. یک سلام صمیمانه به شما. الهی که پنجشنبه تان گل و بلبل باشد. در سایه مهربانی و محبت و همدلی خانواده، لحظه هایتان مقبول و زیبا و پر از قرار و آرامش. امروز پنجشنبه هست و 27 روز از شهریور 1404 شمسی. قصد داریم با عنوان موضوعی خوش زبانی که این هفته انتخاب شده، از این بگوییم که دوستای عزیز، بیاییم که خوش زبان باشیم. آماده هستین؟ بله، بفرمایین، از شما مشنویم.
همیشه سعی میکنم اطرافیام هستن میبینن، خدا رو شکر در کل به زبان نیوم الفاظ بد استفاده نمیکنم. همیشه دوست دارم با اطراف خوب جوری صحبت کنم. همیشه گاهی وقتا خیلی شده که با الفاظ بد هم روبرو شدم، ولی مثل از اونا رفتار نکردم. گفتم تا فرق از اونا با من چی بشه دیگه.
منتظر شما هم هستیم در همراهی با برنامه خودتان رسم زندگی.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرد.
یا بدی داریم شد فصل قرار، یا بدی داریم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همه لحظه هاییست که میگذرن.
واتساب ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
دوستان و عزیزان، خانواده های عزیز شنونده، در فرصتی که در رسم زندگی با ما و شما داده شده، با حضور گرم خود شما که با ما و همکاران ما انگیزه فراوان میته، یک هفته زبان و مسائلش گپ زدیم. از بیماری ها و تکلیف ها و صفات و تأثیرات زبان گفتیم و البته از شما هم شنیدیم و یکی از نتایج خوب این هفته ای شد که تأکید کنیم خوش زبان باشه. نظر شما چی است؟ شکوفه جان از شهر هرات نوشتن که دنیای بعد از خوش زبانی میتونه دنیای تفاهم باشه، میتونه جهان محبت کردن و دوست داشتن ها باشه، میتونه عرصه همکاری و همدلی باشه. بله دوستان، همونطور که شکوفه جان گفت، ایناست که باعث میشه کلگی بخوایم که خوش زبان باشیم. اما ای که چقدر موفق شده میانه قضاوتش و دیگران. راستی شما چقدر خوش زبانه هستی؟ چقدر تلاش کردی یا تلاش میکنی که در خانه و در کنار اعضای فامیل و یا در جامعه خوش زبان باشی؟ خوش زبانی چقدر میتونه محبت ها را گسترش بده؟ نوبت شماست که صحبت کنیم. میریم به شهر کابل و در گزارش با نیلوفر نوروزی از شما میشنویم.
سلام، وقت شما بخیر و بسیار خوش آمدید.
سلام به شما و به شنونده های رادیوی شما. اسم مجبیر جان است.
زنده باشین. خب بر من میشه بگوین که چرا همگی افرادی را دوست دارن که خوش زبان و خوش کلام یا هم خوش رفتار هستن، اما در بین از اینا کسایی هستن درست است که دوست دارن اما خودشان خوش زبان نیستن و رفتارشان و حرفاشان بسیار خوش نیست؟ به نظرتون چرا و چرا نمیتونه بعضیا خوش زبان باشه؟
از این گفته میتونیم که خوش زبان هستن، خوش برخورد نیستن. به خاطر اینکه به مردم یاد بدن که چیگونه خوش زبان باشن و ما نمیفهمن که خودشان چیگونه خوش زبانی خود را به مردم اختیار بدن، و خاطر این است که از زبانشان خیلی ها زخم زبان میگیرن.
خب به نظرتون جایگاه آدمای خوش زبان در خانه و جامعه چیست؟
به نظر من کسایی که در خانواده خوش زبان هستن، در جامعه خوش زبان هستن، بهترین جاها وادات میشه، و خاطر که اگه از اعتماد به نفس بزرگ خودم در اونجا استفاده میتونن. اگه در خانواده حساب کنیم، در خانواده بهترین آدم خانواده میباشه، بهترین مشاوره های خانواده از او گرفته میشه و بهترین خوراک و پوشاک از او کسی میباشه که خوش زبان باشه. و در اجتماع، به خاطر که این مردم در اجتماع کلان شده و در دل مردم جای به اجتماع گرفتن، میتونن که از این خوش زبانی خود به مردم یاد بدن.
بله، و میگن آدمای خوش خلق و خوش زبان به دل ها حکومت میکنه. نظر شما چیست؟ واقعا این افراد در دل همگی جای داره؟
بله، 100% درست است. بلکه ما خود ما که به لفظ افغان خود ما کلامی داریم که زبان هم کلام است و هم بلا، میتونه که همی زبان به خوش زبانی خود، به خوش خلقی خود انسان را بهترین قله ها به اوج خود برساند، و هم زبان میتونه انسان را به تباهی ها برساند. به خاطر که زبان هم بلاست و هم کلام، میتونیم که زبان برای خوش اخلاقی بهترین چیز است.
و در خانه شما چقدر برای که اعضای خانه رفتار و خلق خوش داشته باشن تلاش میشن؟
جناب رسول الله صلی الله علیه و آله ما گفته میشه چی گونه خوش اخلاق بودن با مردم جامعه، چی گونه رفتار میکردن. در خانواده ما بیشتر از 80% پدرجان و مادرجان سرمات کوشش میکنن با خوش اخلاق و خوش کلام باشیم و بر اجتماع خود هم مفید باشیم.
بله، و در مورد زبان و خوش زبانی یک اصطلاح هست در بین مردم که میگن بدترین چیز و بهترین چیز زبان است. چرا به نظرتون در چی حالت میتونه بدترین باشه و در چی حالت بهترین چیز زبان است؟
انسان میتونه توسط زبان خود به بهترین قله ها، به بهترین اوج برسه و میتونه با زبان خود خیلی مردم ها از اون نفرت داشته باشه، به خاطر که خوش زبانی با مردم ندارد یا خوش دلی با مردم ندارد، میتونه از خیلی مردم ها از او متنفر گردد.
بله، تشکر از شما، زنده باشین، وقتتان خوش.
خوش مشرب ها، خوش اخلاق ها، خوش زبان ها. ممنون که همراه ما هستین در رسم زندگی. یک آهنگ زیبا هم تقدیم حال خوش شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
شیرین زبان یارکی افغانی، شوم فدایت یارکی بغلانی. شیرین زبان، شیرین زبان یارکی افغانی، شوم فدایت یارکی بغلانی. شیرین کن آقا، شیرین خواستنی تر از او ندیدم من تا حالا. دلمو میبره اون دل بری و ناز و عطا. دو تا چشمای سیاه این همه باشم و خیلا. جرجو بای کمیو جرجو شیریز بو جرجو مایی تا بو جرجو جایی زمو جرجو بارک میو جرجو جرجو تو آمدی تایی با ما.
دوستای عزیز، بیاید که خوش زبان باشیم و با بیان پر از محبت و البته در چارچوب اصول ادبی و اخلاقی، روابطی پایدار و انسانی در خانه و جامعه خود ما بسازیم. چرا که به قول فریباجان عزیز که بر ما نوشتن، خوش زبان ها چهره جذاب دارن، خوش زبان ها زود پذیرفته میشن، خوش زبان ها خوب روی دیگران تأثیر میگذارن و اینا نتیجه کمی نیستن. خیلی جایها ما برای حل مسائل زندگی و برای عبور از مشکلات نیاز به این داریم که با دیگران ارتباط خوبی هم داشته باشیم و این مهم ابتدا با بیان خوب میسر میشه. تشکر از فریباجان عزیز و نکات خیلی مفید و کلیدی که بر ما روان کردن. شنوندگان عزیز و ارجمند، از مسائلی که در روابط اجتماعی جایگاه ویژه‌ای به خودش اختصاص داده، عوامل تأثیرگذار در محو تنش و ایجاد آرامش در زندگی اجتماعی است. در منابع دینی از خوشرویی به عنوان عاملی مؤثر و تأثیرگذار در آرامش و سازگاری اجتماعی از جمله خانواده نام برده شده. در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به فرزندان عبدالمطلب آمده است که همانا شما نمی توانید با اموالتان همه مردم را بهره‌مند سازید، پس با آنان با گشادرویی و خوشرویی مواجه شوید. حالا چی کنیم که خوش زبان باشیم؟ از خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده میشنویم.
به نام آفریننده زیبایی ها، زبان های من را به زیبایی ادب و احترام بیارای، قلب های من را از مهرت لبریز کن. سلام خدمت شما خوبان، انشاءالله که همیشه در عشق و صمیمیت روزگار سپری بکنیم. چطور خوش زبان باشیم؟ در پایان هفته رسیدیم و یک جمع‌بندی و نتیجه گیری داشته باشیم. پس خوش زبانی یک انتخاب روزانه است، مانند یک عضله است که باید هر روز او را تقویت بکنیم تا او قوی شود و قوت بگیره. فایده های خوش زبانی را وقتی بررسی میکنیم خودمان لذت میبریم که اگر به خوش زبان باشم چه فوایدی داره. باعث بهبود کیفیت روابط شخصی، کاری و تحصیلی و اجتماعی با میشه، کاهش درگیری ها و استرس را در پی داره، باعث افزایش محبت و نفوذ کلام ما میشه، ایجاد احساس خوب در خود و دیگران تجربه میکنیم، ساختن جامعه سالمتر و آرامتر در پی داره. وقتی که خوش زبان میشیم مردم دار هم میشیم، سازگاری ما با محیط هم بالا میره، میتونیم به عنوان یک کارمند همکار بسیار خوب باشیم و جذب مخاطب های خوب داشته باشیم. وقتی خوش زبان هستیم هر نقشی را که داریم در او نقش بهترین میشیم. اگر یک همسر خوش زبان هستم، اگر یک مادر خوش زبان هستم، پدر خوش زبان هستم، یک دوست خوش زبان هستم، همه این نقش ها را اگر با خوش زبانی طی بکنم در او محیط او شرایط بهترین و با کیفیت ترین محیط میتونم اداره بکنم. و پیشنهاد نهایی ما ایست که از امروز، از همین لحظه و از کوچکترین تعاملات، حتی من میگم همین فروشنده سر کوچه من، نانوایی من، راننده تاکسی، همکار، خانواده، دوست، فرزند، فامیل، قوم، هر کسی که در اطراف ما و با ما زندگی میکنه و ما با انسانها در تعامل هستیم شروع بکنیم. با یک خدا قوت که به سخت نیست، با یک چهره بشاش و خندان میتونیم روز کسی را بسازیم و دنیای اطراف خود را زیباتر و خوشتر بکنیم. انشاءالله که با روی خوش، با لب خندان، با صدق دل، با نگاه مثبت و مهربان زیبایی‌های دنیا را دوچندان بینگریم، عشق ببرزیم، چرا که ما خالق عشق هستیم و بالاتر از این خالقی داریم که خود عاشقی کردن را به ما آموخته است. انشاءالله که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. موفق باشید.
همراه شما هستیم همچنان از برنامه رسم زندگی و سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را شنیدید. کسی هست که بخوای خوش زبان نباشه؟ شما که همین لحظه همراه ما هستین و صدای ما رو میشنوین، فکر کنین آیا خوش دارین؟ دوست دارین که خوش زبان نباشین؟ یا کسی هست که قبول کنه که خوش زبان نیست؟ نگه نه، من خوش زبان هستم، چون از بس که خوش زبانی خوب است همه ما حتی نداشته های خودم قبول نداریم. خوش زبانی را از حد آرزو و شعار بیرون بکشیم. بیایم که خوش زبانی را تمرین کنیم. کفایت نمیکنه دوست عزیز، کفایت نمیکنه که فقط لقلق زبان ما باشه. لقلق زبان ما باشه که ما خوش زبان هستیم یا خوش زبانی باید باشه. بیایم که عمل کنیم، یک کمی عملگرا باشیم.
نظر من کسایی که خوش زبان هستند در جامعه خوش زبان هستند بهترین جاها و عادت میشه و خاطر که اگر از اعتماد به نفس بزرگ خودم در اونجا استفاده میتونم. اگر در خانواده حساب کنیم در خانواده بهترین آدم خانواده میشه، بهترین مشاوره های خانواده از او گرفته میشه و در اجتماع دل مردم جای گرفتن میتونند که از این خوش زبانی خود به مردم یاد بدن.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند و باید گفت به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. تا روز دیگر که از رسم زندگی در خدمت شما باشیم، خدا نگهدار شما.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
نشانه وحدت این است که آدم شادتر میشه، اخلاقش بهتر میشه، علمش بیشتر میشه، هنرش بیشتر میشه. هر یه قدم که به وحدت نزدیک میشه انسان، یه مقداری از این خصوصیات بیشتر میشه. غم از جنس کثرت. بنابراین اگر که غم حاکم بر ما، فکر نکنیم مثلا دین داره آدم ولی غم هم داره، نمیشه. چون از دین از جنس وحدته، ایمان از جنس وحدته، شادی از جنس وحدته، هنر از جنس وحدته، نظم و هماهنگی در عالم که مبدا علم میشه از جنس وحدته، تقارن از جنس وحدته، توازن از جنس وحدته، هارمونی از جنس وحدته. این میخوره با اون از جنس وحدته، اون با اون نمیخوره، این از جنس کثرته. یعنی این با اون رنگ نمیخوره، میخوره یعنی کثرت، یعنی متکثر. اینجا چیزی با اون وحدت نداره و تمام اینها بحث وحدت کثرت. پس کار چیه؟ کار تبدیل کثرت به وحدت. یعنی شما هر چی بتونید یه ماده ای رو یه صورتی بذارین روش که به وحدت نزدیکتر باشه، کار کردیم. اگر که یه ماده ای رو بردارین متکثرترش بکنین، مثلا فرض کنید که بگن ایشون آهن رو برمیداره یا آهن قراضه درست میکنه، آهن قراضه قیمتش کمتره. هر صورت نوعیه، صورت میگن جهت وحدته، صورت هر چیزی جهت وحدته. مثلا شما به این کتاب که میگین کتاب، به خاطر اینکه تعداد ورقه ها و نمیدونم چند سطر نوشته که نیست، این صورت وحدت یافته، این مجموعه به یه صورتی در هم بافته شده که کلش اقتضای یه اسم میکنه، ما بهش میگیم یه چیز. خود ما به علت اون صورت نوعی انسانیمون، مثلا میگه من یه نفرم، بگن یه نفر چی؟ من هیچ کس دیدین تا حالا بگن جناب علی بگه بنده 54,756,000 سلول هستم؟ نمیگه اینو. یه قطعه موسیقی که میشنوه آدم، نمیگم مثلا میگم آقا شما چی شنیدی؟ من 3454 نوت اضافه 76 مثلا ضربه 6 هشتم مثلا شنیدم، همچنین نمیگه. تکثرات همه از این میره. پس موسیقی وحدت پیدا میکنه، صورت نوعیه حاکم میشه از ذهن اون موسیقیدان، از اون مرکز صورت. حالا اون مرکز صورت رو ما داریم، ما چون اون وحدت رو با خودمون آوردیم، درسته که اومدیم تو کثرت، ولی یاد اون وحدت، مستی اون وحدت، بوی خوش اون وحدت، بوی خوش اون میخانه که لولا شذاها مهتدیت لهانا، اگه بوش نبود ما کی هدایت میشدیم؟ اگر این حس وحدت خواهی در ما نبود، ما نظم نمیدیدیم اصلا در عالم، نمیفهمیدیم که این به این صورت این فردا دوباره تکرار شد، این با اون فاصلش همینقدر است که اون یکی بود. پس معلوم شد یواشاش حسابی در عالم هست، ریاضیات پیدا میشه، ریاضیات کشف ارتباطات اجزای متکثر عالم، که این اجزا که میبینی اینا متکثر نیستن، یه قواعدی بر اینا حاکمه. هر فرمولی که کسی کشف میکنه یه مقداری کسرت رو کم میکنه. میگه این یه مقدار که حالا تو فکر میکرده اینا متکسرن، مثلا ماه دور زمین میگرده، اون یکی آب گذاشتن اینجا چایی سرد میشه، تغییرات میکنه. اینا چیه؟ اینا چیزهای متکسره دیگه. اگه متکسر باشه ما جاهلیم، اما اگه فهمیدی که اینا به چه دلیلی رخ میده عالم میشدم. عالم کسی است که جهت وحدت عالم رو کشف میکنه.
مهر است بر دهانم افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
الهی، با نام تو آغاز می کنیم که زیباترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان خوب قرآنی ما، خوش آمدین به برنامه در وادی نور امروز. شما میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما ارسال کنین. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند حق فرزند بر پدر آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 68 سوره فرقان آشنا شویم.
داستان آیات. عبدالله ابن مسعود از یاران نزدیک و با وفای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که برای دانش‌اندوزی و بهره‌گیری از محضر رسول خدا هر فرصت را غنیمت می‌شمرد و در گردآوری احادیث و حفظ قرآن کریم بسیار کوشا بود. او قرآن را با صوت زیبا تلاوت می‌کرد و به دیگران می‌آموخت. وجودش چنان با قرآن آمیخته شده بود که هر بار قرآن می‌خواند در تلاوت آن محو می شد. هرگاه به آیات عذاب می رسید، بر خود می لرزید و غم و اندوه او را فرا می گرفت و تا مدتی به فکر فرو می رفت. عبدالله همواره به حضور پیامبر رحمت می رسید و دوست داشت روح و روان خود را در زلال سخنان او پاکیزه سازد. هر بار پیامبر از گناه و معصیت سخن می گفت، عبدالله به گوشه‌ای می رفت و ساعتها با عقوبت سخت می اندیشید که در انتظار گناهکاران بود. اندک بعد از جا بر می خواست و در شهر می گشت تا معصیتکاران را بیابد و با نصیحت آنان را از زشتی ها باز دارد. یکی از روزها هنگامی که از مسجد بیرون آمد و سخنان تازه پیامبر می اندیشید و از مقایسه گناهان با یکدیگر می خواست دریابد که بزرگترین گناه کدام است. عبدالله روز بعد به مسجد آمد و از پیامبر اکرم پرسید: یا رسول الله، از همه گناهان بزرگتر چه گناهی است؟ مرا راهنمایی کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: شرک به خدا. ابن مسعود دوباره پرسید: پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر خدا فرمود: کشتن فرزند از بیم فقر و تهیدستی. ابن مسعود باز ادامه داد: پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر رحمت فرمود: خیانت و زنا. در این هنگام آیه 68 سوره مبارکه فرقان نازل شد و نشانه های مؤمن را برشمرد.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
و کسانی هستند که با الله معبود دیگر را نمی‌خوانند و کسانی را که الله کشتنش را حرام کرده است جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند کیفر گناه خود را خواهد دید.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما دوستان عزیز، با بخش تفسیر روان در خدمت شما هستیم. با پایان یافتن سوره مسد در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان روان سوره اخلاص را آغاز می کنیم. این سوره 4 آیه دارد و در بیان شناسنامه خدا و توصیف یگانگی اوست. اکنون با تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 4 از سوره اخلاص گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
به نام خداوند رحمتگر مهربان. بگو او خدایی است یکتا، خدای صمد، نه کس را زاده نه زاییده از کس، و و او را هیچ همتایی نباشد.
ادیان الهی هر کدام توصیفی از خدا برای پیروان خود دارند و تورات و انجیل هر کدام به نحوی به این موضوع پرداختند. قرآن کریم خالصترین و کاملترین نگاه توحیدی را به خداوند دارند. افزون بر آن که در آیات مختلف این کتاب به این موضوع اشاره شده، در این سوره کوتاه نیز به بحث توحید پرداخته است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را توصیه کرده است که همواره این سوره را در نمازهای خود بخوانند و بدانند که اهمیت این سوره با یک سوم کل قرآن کریم برابری می کند. این سوره به منزله شناسنامه خداوند است و می فرماید خداوند نه پدر و مادر دارد و نه همسر و فرزند. رابطه او با موجودات رابطه آفرینش است نه زایش. او جهان را از عدم به وجود آورده است. او در ذات و صفاتش یکتاست و شبیه و مثل و مانندی ندارد. او همان کسی است که انسانها در جستجوی او و شناخت او و ارتباط با او هستند. او در فکر و ذهن افراد نمی گنجد و از دسترس افکار محدود آنها بیرون است. لذا گفتند در ذات خدا فکر نکنید که به جایی نمی رسید، بلکه در مخلوقات و آفریده های او بیندیشید تا به علم و قدرت و حکمت و رحمت بی پایان او پی ببرید، چرا که آثار او چنان جهان را پر کرده که از همه چیز ظاهرتر و آشکارتر است. با این حال راه نزدیک شدن به او برای همه انسانها وجود دارد و آن عبادت خدای یگانه و پرهیز از پرستش غیر اوست. توحید به معنای یگانگی ذات خداوند و عدم وجود هر گونه همتا و شبیه برای اوست. هنگامی که به این جهان پهناور و با عظمت می نگریم، در ابتدا عالم را مجموعی از موجوداتی پراکنده می بینیم، نظیر زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و انواع گیاهان و حیوانات. اما هرچه بیشتر دقت کنیم می بینیم اجزا و ذرات این عالم چنان به هم مرتبط و پیوسته است که یک مجموعه کاملا هماهنگ و منسجم را تشکیل می دهد و یک سلسله قوانین معین بر سراسر این جهان حکومت می کند. از طرفی هر قدر علم و دانش بشری بیشتر پیشرفت می کند، برای او وحدت و انسجام اجزای این جهان آشکارتر می شود، تا آنجا که گاهی آزمایش روی یک نمونه کوچک مانند افتادن یک سیب از درخت سبب می شود قانون مهمی که در همه جهان وجود دارد کشف شود. این وحدت نظام هستی و قوانین حاکم بر آن و انسجام و یک پارچگی در میان اجزای آن نشان می دهد که خالق و تدبیر کننده جهان یگانه است. در آخرین آیه این سوره سخن را درباره اوصاف خدا به کمال رسانده می فرماید هیچ کس همانند و همتا و شبیه او نیست. بر این اساس تمام صفات مخلوقات و هر گونه نقص و محدودیت از ذات پاک او منتفی است و او از هر جهت بی‌نظیر و بی‌مانند است.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الیوم، یه قل از کلمه قل استفاده میشه که به سوالات جواب بده، چون اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و مشرکین میگفتن خدای تو کیه؟ قل بشو بگو، یعنی سوالا رو جواب بده. عقاید حق رو باید به دیگران اعلام کرد. قل هو الله احد، خدا یکتاست، هم در ذاتش یکتاست، وجود دیگه نیست، در صفاتش هم یکتاست، یعنی قدرتش، در علمش، در حیاتش. ما حی هستیم، زنده هستیم، خدا هم زنده، منتها ما زندگی رو حیات رو ارضیه، محدوده، آسیب پذیره. علم داریم، منتها چه علمی؟ علم ما قبلا نبوده، نوزاد که بودیم، بچه بودیم، سواد نداشتیم، پیرم که بشیم حرفا یادم میره. یعنی علم داریم، منتها علم محدود، کم، عارضی، پریدنی. علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، حیات ابدی. خداوند هم در صفات یکتاست، هم در ذات یکتاست. الله الصمد، کلمه صمد را به معنی یادن، یعنی صمد به معنی قصد کردن. خداوند صمده، یعنی همه موجودات در امورشون او را قصد میکنن. یعنی سیدون مسمودون الی، یعنی همه به او وابسته هستن، همه به او محتاجن. الله الصمد یعنی خداوند مورد توجه همه مخلوقاته. لم یلد و لم یولد، یعنی ببینید ما الان نگاه میکنیم میوه از گله، خدای طوره نه. درخت از حساس، خدای طوره نه. آب از ابره، خدای طوره نه. آتش از چوبه، خدای طوره نه. کلام از دهنه، خدای طوره نه. نوشته از قلمه، بو از گله. فکر از عقله، گرما از آتشه، سرما از یخه. خواب و خیال از ذهنه، اندوه و شادی و بیم و امید از دله. خدا ولم یکن له کفوا، خدا به هیچ کدوم اینا شباهت نداره. نه از چیزی برخواسته شده، مثلا بو از گل برخواسته میشه، آتش از چوب برخواسته میشه. لم یلد ولم یولد، ذات خدا نه از چیزی گرفته شده، نه رابطه خداوند با مخلوقات، رابطه خالق و مخلوقه، خالق و مخلوق. ولم یکن له کفوا احد، خب خداوند کف و شبیه و نظیر نداره. مثلا در بحث ازدواج میگیم فلانی کف به کسی باشه، یعنی عروس و داماد دختر پسر به هم بخورن. لم یکن له کفوا احد، کف و همسری نداره، نه کف و شریکی داره، یعنی نه در ذات نه در صفات. صفات ما از ما جدا میشه، ولی صفات خدا از خدا جدا نمیشه، علم خدا از خدا جدا نمیشه. مثل چی؟ مثل که صفت مخلوقیت از ما جدا نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش تفسیر روان ممنونیم.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
و ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari. همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم. اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:47:14 است. فضای برنامه را معطر میکنیم به تلاوت آیات 31 تا 38 سوره نجم با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا
مؤمنان خداجو، بله حضرت ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:47:14 هست. از همه شما التماس دعا داریم.
اقیم الصلاة لذکری.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي